و بیانات حضرت آیت الله جوادی آمولی. بشارت در ساعت 22 تقدیم حضورتون خواهد شد. 23:30 فقه اهل بیت، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی. نسیم وصل در ساعت 23 تقدیم میشه و ساعت 23:30 دقیقه نیز فقه آل محمد پخش خواهد شد، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. پرسمان اعتقادی رو میشنویم.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان،
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد تا خدمت شما عزیزان باشیم. اما امروز هم در خدمت کارشناس محترممون و استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی هستیم. حضرت سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. انشاءالله دوستان بهترین استفاده ها رو از این ایام که هم ایام عبادت است و آمادگی برای ورود به ضیافت خداوند متعال که ماه رجب باشه و هم ایام بهار و تحول طبیعت بهترین بهرها رو ببرن. پیامبر فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثر ذکر النشور، وقتی که بهار رو دیدید زیاد پیاده قیامت باشید، چون شباهت های زیادی بین بهار و قیامت هست. همونطور که در بهار وقتی انسان به صحرا میره میبینه که گل و گیاه و خار و خس همه با هم رویدن، اگر زمین در زمستان خار خورده باشد در بهار خار میروید و اگر گل خورده باشد گل میروید، در قیامت هم اینجوریست. اگر زمین انسان خورده باشد، آدم خورده باشد، در قیامت بشر سبز میشه. اگر خنزیر و قرده و گرگ خورده باشد، در قیامت گرگ سبز خواهد شد. به هر حال انسان باید از این تحول‌ها درس بگیره. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. باید انسان از این تحول طبیعت درس بگیره و خودش رو متحول بکنه. حول حالنا
الا
احسن الحال.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی و صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم کنیم به ساحت آسمانی حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب دوستانی که بحث‌های مقدماتی جناب استاد محمدی رو در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی دنبال می‌کردن، خاطر شریفشون حتما هست که بحث ما در ارتباط با اهداف آفرینش بود، اهداف جزئی مقدماتی، متوسط و غایی و نهایی. هدف اصلی آفرینش رو انسان رو جناب استاد محمدی مطرح فرمودند، بعد مجرد عالم و بعد ناسوتی و مادی عالم رو توضیحات مفصلی دادن و رسیدیم به بحث سنت‌های الهی. سنت رو اینطور معنا فرمودن که اگر به معنای راه و روش و قاعده و قانون بدونیم، قانون به دو معنا خواهد بود. قانون یکی به معنای هنجار اجتماعی که یک امر قراردادی هست که این علم در علم حقوق کاربرد داره و استفاده میشه، و معنای دوم قانون یک رابطه تکوینی بین اشیا که در علوم تجربی با دو محور هست که بررسی میشه، یکی در علوم طبیعی، یکی در جامعه بشری. اما در جامعه بشری به این معنا خواهد بود که مثل اینکه تغییر قوم با تغییر اولیه خودشون فقط اتفاق میفته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اما سنت به چه معناست؟ به معنای رابطه تکوینی است، یعنی سنت های حاکم بر جوامع بشری، آن قوانین و مقرراتی که خداوند بر جامعه بشری حاکم کرده تا با آن جوامع اداره شوند. اما سنت در روایات ما هم بهش پرداخته شده. پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس که سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری کنه و هر کسی که عمل کنه به اون، ثواب اون سنت برای او نوشته خواهد شد. اما فکر میکنم که آقای محمدی بهمون قول دادن که در ارتباط با خصوصیات سنت‌های الهی در این برنامه برامون صحبت بفرمایند.
بله ممنون. پس موضوع بحث ما، بحث کلی، سرفصل کلی بحث ما باز افعال خداست که ما به دوستان قول داده بودیم که در این سرفصل افعال خدا 5 فصل مطرح بکنیم، که فصل پنجم بحث ما که الان آخرین فصل این سرفصله، بحث سنت‌های الهی در جوامع بشری است به عنوان پنجمین فصل بحث افعال الهی. یک توضیح مختصری من بدم، این مقدمه کوتاهی داشته باشم راجع به همین مفهوم سنت. خب ما سنت رو معنی قانون گفتیم، که البته قانون رو گفتیم دو مفهوم داره، یک قانون به عنوان یک امر اعتباری، یک هنجار اجتماعی مثل قوانین راهنمایی رانندگی، یکی هم قانون به معنای یک امر تکوینی که بین پدیده‌ها وجود داره، حالا چه پدیده‌های اجتماعی چه پدیده‌های طبیعی. اما سنت در ادبیات دینی ما به معنای دیگه هم به کار رفته. یکی همون بود که شما اشاره فرمودید که انسان بیاد یک روشی رو تثبیت کنه، روشی نهادینه بکنه. مثلا فرض کنید در ازدواج سنت‌های دست و پاگیری هست که باعث میشه که ازدواج به تأخیر بیفته یا ازدواج انجام نشه، مثلا یک سری رسوم بی‌معنا، غیر منطقی و غیر عقلانی. شخصی بعد این سنت‌ها رو از بین میشه به سنت. سنت شده که مثلا فرض کنید حتما دختر باید جهیزیه داشته باشه، که شاید 80% هم لازم نیست داشته باشه، الان مورد نیاز نیست. خب این باعث شده که ازدواج ها به تأخیر بیفته. میگن که چون مثلا پدر و مادر عروس ندارن، نمیتونن جهیزیه تهیه بکنن، چون نمیتونن پس موافقت نمیکنن با ازدواج دخترشون. آقا این سنت یه سنت سعیه ای هست که گفته که باید حتما همه لوازم خونه که بناست 10 سال دیگه بین نیاز داشته باشن از حال داشته باشن. چه اشکال داره با همون لوازم اولیه خیلی ساده مثل اون چی که پیامبر برای زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما تهیه کرد. این سنته. این سنت همون بود که عرض کردیم مسن سنتن حسنه، که حال در روایتی به شکلی هم هست. یه سنت هم به معنای روش و اسلوب پیامبر هست. این که گروهی از مسلمان ها اسم خودشون گذاشتن سنی، یعنی میگن ما میخواییم به سنت پیامبر عمل بکنیم. البته به این معنا حقیقت اینه که پیروان اهل بیت از همه بیشتر به سنت پیامبر عمل میکنن، یعنی سنی ترین سنی ها شیعه ها هستن، چون دقیقاً به اون چیزی که سنت پیامبر بوده عمل می‌کردن. یک معنا هم این معنای سنته که تو روایات ما به این معنا سنت زیاد اومده. مثلا فرض کنید که پیامبر فرمودن صاحب السنه ان عمل خیرا قبل من و ان خلط غفر له. کسی که در چارچوب سنت پیامبر، در چارچوب اون سنتی که پیامبر قرار داده عمل می‌کنه، عملش پذیرفته میشه، اگرم اشتباه کنه ازش بخشیده میشه به خاطر اشتباهش. یا موارد دیگه ای که عرض کنم که سنت هایی که از پیامبر باقی مونده، مثلا امام سجاد فرمودن ان افضل الاعمال عند الله ما عمل بالسنه و ان قل، برترین کارها نزد خدا اینه که طبق سنت عمل بشه هرچند کم باشه. این سنت اینجا به معنای همون روش و اون بنیانی است که پیامبر نهاده. اما بله گاهی هم سنت به همون معنی که عرض کردم که دیگران یک روش و اسلوب و یک عادت خوبی رو، یک رسم خوبی رو در جامعه بنیانگذاری میکنن. پیامبر فرمود من سن سنتا حسنتا عمل بها من بعده کان له اجره و مثل اجورهم من غیر ان ينقسم من اجورهم شیئا. هر کسی سنت حسنه را از خودش بیادگار بذاره که به اون سنت عمل بشه بعد از او، هم اجر اون سنت برای او هست، هم اجر همه کسانی که به اون سنت عمل میکنن برای او هست. من غیر ان ينقسم من اجورهم شیئا، بدون اینکه از اجر اونها چیزی کم بشه. و من سن سنتا سیئه فعمل بها بعده کان علیه وزره و مثل اوزارهم من غیر ينقسم من اوزارهم شیئا. کسی هم سنت سیئه رو از خودش باقی بذاره که به اون سنت عمل بشه، هم گناه اون سنت در نام عملش نوشته میشه و هم گناه کسانی که به اون سنت عمل کردن بدون که از خودشون چیزی کم بشه در نام عمل او هم نوشته میشه. یا در اون عهدنامه مولا به مالک اشتر، عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر داریم که حضرت بهش فرمود که لا تنقص سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، اون سنت های صالحه، سنت های خوبی که این بزرگان این امت انجام دادن اونها رو از بین نبر، اون سنت ها رو ثابت نگه، اون سنت ها رو برقرار نگه دار، اون سنت هایی که عمل بها صدور هذه الامه و اجتمعت بها الالفه، که باعث همبستگی و همدلی امت شده و صلحت علیها الرعیه، باعث اصلاح جامعه شده، اون سنت ها رو حفظ کن. ولا تحدثن سنتا تضر به شیء من ماضی تلک السنن، کاری نکن، سنتی رو ایجاد نکن که به اون سنت های پسندیده لطمه بزنه. فیکون الاجر لمن سنها والوزر علیک بما نقصت منها، اون وقت اجر مال اون کسی که این سنت رو پایگذاری کرده، گناهش به خاطر تو هست که این سنت خوب رو از بین بردی. خب این هم یک معنای دیگه از سنت هست که در مجامع روایه ما هست که موضوع بس ما نه این سنته نه اون سنتی که عرض کردیم که مردم باقی میذارن، بلکه ما سنت رو به همون معنای قوانین حاکم بر جامعه گرفتیم، که حالا این قوانین ممکنه که عرض کنم بر جامعه حاکم باشه، ممکنه بر تاریخ حاکم باشه. هم تاریخ سنت مدار است، هم جامعه سنت مدار است. میگن قانونمندی تاریخ و قانونمندی جامعه، که آیات هم که هفته جلسه پیش من خوندم حکایت از این داشت که جامعه قانون مدار است و قرآن قانونمندی جامعه رو پذیرفته. چون اگه اینو نپذیریم ما دیگه اصلا این بحث از ریشه معنا نداره. با فرض این که ما پذیرفتیم که قانونهایی ثابت بر جامعه حاکم است که میشه این قانون‌ها رو کشف کرد، اون وقت بحث سنت‌های الهی اینجا میشه مطرح بشه که ما کشف کنیم که چه سنت‌هایی از طرف خداوند بر جوامع بشری حاکمه که اون سنت‌ها کشف بشه و به اونها عمل بشه. اولین خصوصیت سنت‌های خدا اینه که لا تغییر، لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، در سنت های الهی نه تبدیلی راه داره نه تحویلی. تبدیل اینه که سنتی برداشته بشه به جایش سنت دیگری گذاشته بشه، اما تحویل اونه که اون سنتی که هست یه ماده واحده بشه اضافه بشه، یه تخصیصی بخوره، مثلا فرض کنید یک عرض کنم که تفسیری بشه اضافه بشه، اون میشه تحویل. حالا سنت های خداوند متعال نه جابجا میشه، یه سنت بره سنت دیگری به جاش بیاد، نه اینکه تبصره میخوره و ماده واحده اضافه میشه یا چیز ازش کم میشه. این یک مطلب که در واقع از ویژگی های سنت های الهی است که در جوامع بشری حاکمه. مطلب دوم این که تمام این سنت ها 100% منطبق بر حکمت و عدل و عقلانیته، یعنی هیچ سنت عرض کنم خرافی و غیر عقلانی شما پیدا نخواهید کرد، برخلاف سنت هایی که در جوامع بشری وجود داره که غالبا سنت های خرافی و بی اساسه. مثلا فرض کن همین سنت سیزده بدر یه سنت خرافی است. بله حالا روز طبیعت انسان با طبیعت آشتی کنه اشکالی نداره، اما اینکه بخواد سبزه گره بزنه مثلا فرض کنید،
یا سیزده رو نحس بدونه مثلا،
سیزده رو نحس بدونه، و اینا سنت هایی است که خرافی، اینا منطقی نیست، اینا عقلانی نیست. تمام سنت هایی که قرآن به عنوان سنت های الهی گزارش کرده 100% عقلانی، فطری و حکیمانه هست. این هم دیگر از خصوصیات سنت های الهی. مطلب بعد این که این سنت های الهی که حالا بعدن انشاءالله بعضیش رو خواهیم گفت، گرچه قوانین لایتغیر است که بر جامعه حاکمه، اما باعث جبر نمیشه، چون در هر زمینه ای میشه سنت های متعدد وجود داره که ما میتونیم بهترین ها رو، اون چی که در پیشرفت ما تأثیر بیشتری داره، اون رو به کار بگیریم. یعنی یه وقتی که مثلا فرض کنید انسان تو جامعه میبینه که اگر تو جامعه نافرمانی و گناه و عصیان و از خونم که لاابالیگری حاکم بشه، نتیجهش میشه مثلا زوال جامعه، یا نتیجهش میشه عقب ماندگی، یا نتیجهش میشه انواع بیماری های روحی و روانی، میتونه انسان تو همون جامعه به جای اینکه بخواد مرتکب گناه بشه کارهای خیر انجام بده، میتونه تقوا رو در جامعه پیاده بکنه، میتونه ایمان رو پیاده بکنه، وقت دقیقا برعکس میشه. دو تا آیه در قرآن داریم که دو تا سنت کاملا متفاوت رو ذکر میکنه. یکی این که میفرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر مردم اهل ایمان و تقوا بودن برکات ما از آسمان و زمین براشون نازل میشه. نقطه مقابلش اینه که اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اینم یک خصوصیت دیگر که چون سنت ها متعدد هستن به جبر منتهی نمیشه. حالا بعدا ان شاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد در این باره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از آقای محمدی. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامک 30553 از همکنون در اختیار شما عزیزان هست.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. دوستانی که ممکن است بعضی از برنامه‌های ما رو نتونسته باشن یا فرصت نکرده باشن گوش کنن، میتونن به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید، www.radiomaarif.ir. اونجا برنامه پرسمان انتقادی رو کلیک بفرمایید. دوستان به ترتیب برگزاری برنامه‌ها برنامه‌ها رو بارگذاری کردن، میتونید انشالله بردارید و استفاده لازم رو ببرید. وارد بخش دوم برنامه و سوالات شما خوبان خواهیم شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
روش‌های اعتقادی برای درمان افسردگی چی هستش و اینکه اگر استاد در این مورد کتابی رو سراغ دارن معرفی کنن. خیلی ممنون. حبیبی هستم از اردبیل.
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از دوست عزیزمون جناب حبیبی. خدمتتون هستم آقای محمدی.
هرچی که ما ایمانمون قوی تر بشه و هرچی معرفتمون نسبت به خدا و حکمان بودن خدا، عدل خدا، رحمت خدا بیشتر بشه، خب آرام تر میشیم و از افسردگی فاصله بیشتری میگیریم. پس گام اول اینه که انسان معرفتش نسبت به خدا و صفات خدا بیشتر بکنه و ایمانش نسبت به خدا تقویت بشه. این در واقع جنبه اعتقادی داره که هرچی که انسان ایمانش قوی تر باشه آرام تر خواهد بود. شما ببینید که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اینکه همه عوامل دست به دست هم داده بود که او دچار اضطراب و دلهوره و پریشانی بشه دیگه، ولی آرام و آرام بود. دوست و دشمن نوشتن که امام حسین و بعضی از یارانش، نه همه، هرچی کار سخت‌تر میشد اینها آرام تر میشدن، چهره ها کاملا آرام گل انداخته بود، گویی که اتفاقی نیفتاده. همه تعجب میکردن، دوست و دشمن تعجب میکردن این چرا انقدر آرامن، چرا استراب ندارن، چرا دلهوره ندارن تو این شرایطی که خب میدونید که در اون روز چه اتفاقاتی افتاده بود. هرچی ایمان قوی تر بشه آرامش بیشتر خواهد شد. این در جنبه نظری و در جنبه اعتقادی. پس باید اعتقاداتمون رو قوی کنیم، باورمون رو نسبت به خدا و صفات خدا هرچی بیشتر بکنیم آرامش بیشتری خواهیم داشت و از افسردگی و استراب و دلهوره و پریشانی دورتر خواهیم شد. در عمل هم باز یاد خداست که انسان رو آرام میکنه. علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا انسان آرام میشه و نماز ذکر خداست. اقم صلات لذکری. هرچی که انسان بیشتر اهل نماز باشه و نمازش با حالتر باشه، بهتر باشه، با آرامش بیشتری خواهد رسید. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که کسانی که این گرفتاری ها رو دارن بیشتر تو محافل و مجالس مذهبی شرکت کنن، مخصوصا تو نماز جماعت ها. آثاری برای نماز جماعت ها مترتب هست که شاید در ظاهر قابل فهم و قابل تصور نباشه. این حضور در جمع مؤمنین و حضور در اجتماعات مذهبی، این برای رفع نگرانی و دلهوره و استراب و افسردگی بسیار مؤثر هست. و مطلب بعد این که اون البته باید اول میگفتم منشأ و علل افسردگی اگر کشف بشه، که غالبا از ناحیه شیطان هست، یعنی غالبا از ناحیه وسوسه شیطان هست، اون وقت راحت‌تر انسان میتونه درمان کنه. اگر این باشه که غالبا اینجوری است، نه به لحاظ جسمی نیست، وقت ممکنه که جنبه جسمانی داشته باشه، خب اون باید به پزشک مراجعه کنه، به روانپزشک باید مراجعه کنه که دارو مصرف کنه. یه وقت نه، جنبه واقعا روحی روانی داره، افسردگی منشأ روحی روانی داره. اگه اینجوری باشه از منشأ شیطانه، و اگه شیطان باشه باز بهترین راه درمان خود ذکره، و در بین ذکرها هم برای این موضوع بهترین ذکر همون ذکر شریف بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، برای این که وقتی انسان همه حول و قوه ها رو برای خدا دونست و مؤثری و صاحب قدرت و حول و قوه جز خدا ندید، دیگه شیطان خل سلاح میشه و اون علل و اسبابی که باعث استراب شده، باعث افسردگی شده، همه اونها منتفی میشه و انسان خودشو در پناه خدا قرار میده و آرام میشه.
بسیار عالی. حاجی محمدی، امکان داره کسی ایمان داشته باشه و دچار افسردگی بشه؟
امکانش که هست، گرچه خیلی کمه، و دلیلش اینه که اون ایمان ممکنه که سطحش پایین باشه، یا اینکه ایمانی نباشه که با تحلیل و با دقت و با برهان و با معرفت کامل باشه.
میتونیم اون وقت به اون بگیم ایمان؟
ایبی نداره به هر حال.
یعنی ما یک استاندارد یا یک مطلوبی رو برای ایمان در نظر داریم یا نه؟
بله، خب ایمان ارکانی داره که باید انسان قلبن باور داشته باشه، منتها حالا سطح باور فرق میکنه. از مثلا فرض کنید نمره قبولی بگیری تا برید به انقدر بالا که دیگه حد نداره، سطحش فرق میکنه. ولی به هر حال باور قلبی یه رکنشه، اقرار زبانی هم رکن دیگرشه، واقعا شهادتین رو میگه، من خدا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، واقعا میگه. و سومی که التزام عملی هم داره، نماز میخونه، روزه میگیره، وقتی بهش میگن چرا میگه شما خدا را قبول دارم، عبادتش میکنم. بنابراین اگه این سه رکن وجود داشت ایمان هست. منتها ایمان ها مراتبی داره، از یک تا ده، از یک تا صد، همینطور برید بالا، فرق میکنه
بسته به رتبه. ممکنه کسی گرفتار بعضی از
مسائل بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر میکنم
از شما. من خاصی هم به ذهنم نبود که بخوام الان معرفی بکنم.
من هم نخواستم بپرسم از این جهت که خیلی از مسائلی که روی روانشناسی که مطرح میشه، بحث روانشناسی غربی است و انسان ماتریالیست، و فکر میکنم اگر ما همین به بحث ایمان و اصول دینمون بیشتر بپردازیم، شاید خیلی از نکاتی که گفته میشه اصلا وجود نداره که بخواد بحثی بشه. متشکرم آقای محمدی. بریم متفهمان برمیگردیم و سوال بعدی.
سوالم اینه که دین ما با موهومات و خرافه مخالفه. پیامبر اکرم، ائمه طاهرین، شیعیان غالی بودن که امام صادق باشون مخالف بود. شما از استاد محمدی سوال بفرمید که آخه این سمنو میپزن، شلزد میپزن ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا، بعد میگن که وقتی هم میزنیم عکس حضرت زهرا یا زهرا یا فاطمه روی این شلزد و سمنو میفته. من عرض میکنم که این از خرافات. الان ما حدیث ها، روایات، صحف حضرت زهرا رو باید ببینیم، یا اینی که شلزد بپذیریم، سمنو بپذیریم، عکس حضرت زهرا و اسمشون بیفته. این از استاد محمدی سوال بفرمایید، یه توضیح بدن برای من پیرمرد، برای مردم.
بله، من چیزی ندارم بگم.
بله، به نظر بنده ایشون پاسخشون هم پاسخ سوالم خودشون داده بودن
دیگه.
و مطلبشون کاملا درسته. اسلام هیچ نسبتی با خرافات و با این امور نداره. البته حالا اینها دو جنبه داره، یکی جنبه ذوقیه، یه جنبه اطعام هست، حالا مردم مثلا فرض کن نمیدونم حالا شما شعله زرد دوست داری یا دوست نداری؟
من دوست ندارم.
شما دوست نداری. حالا بعضی ممکنه دوست داشته باشن. من خبر ندارم. اگه واقعا مطبوع طبع مردم باشه اب نداره که ما کام مردم رو شیرین بکنیم. منتها نه به عنوان اینکه شعر گفته. نه ما داریم اطعام میکنیم. نوع اطعام ما مثلا شعله زرده. این اگه باشه اشکال نداره. عده از ایرانی ها خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام رسیدن و براش فالوده بردن. حضرت فرمود مناسبتش چیه؟ برای چی این فالوده رو آوردین؟ گفتن امروز الیوم نیروز. امروز نوروزه. فرمود اجعلوا کل یومنا نیروز. اگر معنای نوروز اینه که بخواد کامی شیرین بشه، خب هر روز ما رو نوروز کنید. اگرم این سفره انداختن ها به این معناست که بخواد اطعامی بشه، کامی شیرین بشه، عیبی نداره. حالا هر عنوان میخوان روش بذارن، بذارن. هر روز مردم رو نوروز کنن. اما اگه نبخوان به شرع نسبت بدن، خب این خلاف شرع، بدعت و گناه هست. گناه بزرگی هم هست که مثلا بگیم که حضرت زهرا سلام الله علیها دستور دادن که شعله زرد بپزید یا سمنو بپزید. خب سمنو باز من البته درس کردم نسبت به غذا خیلی تخصص ندارم. خیلی هم از کنم که هیچ غذایی رو نمیگم بده. ممکنه بعضی غذاها رو نخورم اما مذمت نمی کنم. هیچ غذایی هم خیلی ازش تعریف نمی کنم که بگم مثلا این غذا چنین چنان است. غذایی که آوردن یا درست کردن یا میخورم یا اگه نخورم دیگه خیلی. اما حالا سمنو ظاهرا خواصی داره اینجوری که گفته شده.
با جوانه گندم و آره. چیزهای دیگه.
اصل این کاری بی نداره که حالا غذایی با این شکل مخصوصا که اگه بخواد به سنت‌های ایرانی هم مربوط بشه و به سنت‌های قومی و قبیله هم برگرده خوبه، بی نداره که انسان. اما اینکه بخوام به شر نسبت بدم این خب خیلی بده. بدتر از این که دروغ ها و تهمت ها و این چیزها که اکثر سه زهرا سلام الله علیها افتاد تو سمنو، یعنی شما یه زهرا سلام دیدی بود، دیدید که عکسش چجوری بود؟
مثلا میگن پنجه دست افتاده توش، دست اومدن دست گذاشتن روز مثلا حضرت.
بله اینا فلان. دین ما عمیق‌تر، استوارتر، عقلانی‌تر و فطری‌تر از این حرف هاست که ما بخواییم با این چیزا دین رو ثابت کنیم. اسلام حسنش به اینه که 100% عقلانیست، 100% فطریست. هر انسان عاقلی 100% تسلیم میشه. یه چین آیین رو ما بخواییم آلوده بکنیم به این چیزهایی از این قبیل، این خیلی ظلمه، ظلم به اسلامه. ما خیال کنیم مثلا حالا اگه واقعا هم صحت هم داشته باشه، یه دست پنجه دست هم اونجا افتاده باشه، آیا واقعا این دلیل بر حقانیت حضرت زهرا سلام الله علیها است؟ یا اون خطبه عظیم و بی نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها؟ ما به جای اون خطبه رو هم تو کشون اشاره کردن، بریم خطبه رو مطرح بکنیم، بیاریم تو رسانه هامون، بیاریم تو جامعهمون و جمله جملهش رو مطرح بکنیم که واقعا جمله جملهش معجزه هست. اونا معجزه. خطبه خطبه نهج البلاغه، جمله جمله نهج البلاغه معجزه. نه اینکه ما بریم سراغ بنده تو همین ایام چیز این مطلب احیانا از رسانه هم پخش شد. عرض کردم که گرچه بزرگانی از اهل سنت مثل حاکم نیشابوری که اهل سنت در اعتبارشون رو معتبرتر از استادش مسلم میدونن، مسلم هم صاحب صحیح مسلم، ایشون رو قویتر و معتبرتر از مسلم میدونن، ایشون میگه متواترن برای ما ثابت شده که امیرالمومنین علیه السلام در خانه کعبه متولد شده و نه قبل از او و نه بعد از او اتفاق نیفتاده. با تواتر برای مصابس. عرض کردم گرچه حالا ایشون ادعای تواتر کردن از در ما هم مسلمن این اتفاق افتادهش تردید درش نیست. اما این معناش این نیست که حالا تولد حضرت در خانه کعبه افتخاری برای امیرالمومنین علیه السلام محسوب میشه. نه، افتخار کعبه اینه که یعنی با تولد حضرت به فضیلت کعبه افزوده شد. نه اینکه با تولد حضرت در کعبه امتیازی برای امیرالمومنین علیه السلام وقتی که به خلافت رسید ظاهرا سعادت سوهان بود یا از همه سرسره بود. یه خطبه خیلی زیبایی خون. از جمله گفت که این گونه نیست که با رسیدن به خلافت شما مقامت بالا رفته باشه و شما امتیازی پیدا کرده باشید، فضیلتی پیدا کرده. نه، با پذیرش خلافت شما به خلافت فضیلت بخشیدی. خلافت افتخار میکنه که علی علیه السلام خلیفه شد، نه اینکه شما افتخار کنید که حالا مثلا خلیفه شدی. کعبه افتخار میکنه که محل تولد امیرالمومنین علیه السلام هست، نه اینکه حضرت افتخار بکنیم من در کعبه متولد شدم. حالا به هر حال میخوام عرض کنم که جمله جمله نهج البلاغه که معجزه هست اونها رو با مطرح بکنیم، نه این چیزهایی که بر فرض صحت. خب این کارو مرتضی هندی هم میکنن، خیلی از ایرانی از این کارا میکنن، کاری نداره که یه عکس پنجه انداختن روی چیز با یه تصرف مختصر با یه ملاحظه از فرمول‌های شیمیایی میشه انسان